مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب منطق تألیف مرحوم مظفر استاد فرخی. درس دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، ادامه بحث منطق رو پی میگیریم. در جلسه گذشته علم منطق رو تعریف کردیم. فرمودند منطق آلتون قانونیتون تقسم و مراعاتها از ذهنه عن الخطأ فی الفکر. منطق یک آلت قانونی است که مراعات اون قانون ذهن رو از خطای در فکر در امان می دارد. عرض کردیم در تعریف کلمه آلتون استفاده شده و اون رو در جلسه گذشتم اشاره کردیم که علوم به دو دسته تقسیم می شند. علوم عالی یا علوم مقدمی و دسته دوم علوم اصلی ذاتی یا به اصطلاح دیگر علوم اصالی هستند. منطق از قسم علوم عالی است، یعنی ما منطق رو فرا میگیریم برای اینکه بتونیم درست بیندیشیم، درست استدلال کنیم، درست فکر کنیم. بنابراین همه علوم به منطق نیاز دارند و علم منطق در واقع خادم همه علوم هست. این نکته ایست که در انتهای جلسه گذشته عرض کردیم. امروز ادامه بحث رو با همین مطلب پی میگیریم. المنطق آلتون ونظر الى کلمت آله فی تعریف و تأمل معناها فتعرف ان المنطقه انما هو من قسم العلوم العالیه التي تستخدم لحصول غایه هي غیر معرفت نفس مسائل العلم فهو يتكفل ببيان الطرق العامه الصحيحه التي يتوصل بها الفكر الى الحقائق المجهوله. میفرمایند نگاه کن به کلمه آلت در تعریف و تأمل کن، دقت کن در این کلمه آلت. اگر دقت کنی خواهی دانست که منطق از قسم علوم عالیه است که به کار برده می شود برای حاصل شدن غایتی، اما این غایت، این هدف شناختن فقط مسائل اون علم نیست. هی غیر معرفت نفس مسائل العلم. نمیخوایم فقط مسائل علم رو یاد بگیریم، صرف دانستن قواعد و قوانین منطقی هدف نهایی نیست. ما میخوایم قواعد منطقی رو یاد بگیریم برای اینکه بتونیم در همه علوم از اونها استفاده کنیم، در استدلال هامون، در اندیشه هامون بتونیم این قواعد رو به کار بگیریم. فهو یتکفل به بیان طرق العامه صحیحه. این منطق به اصطلاح منطق متکفل بیان راه‌های کلی و صحیحی است که به وسیله این راه‌ها فکر میتواند به حقایق مجهوله دست پیدا کنه، مطالب مجهول خودش رو کشف کنه. همچنان چه علم جبر از راه‌های حل معادلات سخن میگه، کما یبحث علم الجبر عن طرق حل المعادلات التي بها يتوصل الرياضي الى المجهولات الحسابيه. همونطوری که علم جبر از راه‌های حل معادله سخن میگوید، راه‌هایی که ریاضیدان به اون راه‌ها متوصل میشه تا مجهولات حسابی خودش رو حل کند. به بیان واضح‌تر و به بیان اوضح، علم المنطق یعلمک القواعد العامه للتفکیر الصحیح. نتیجه گیری این مباحثی که در جلسه گذشته و امروز داشتیم با بیان روشن‌تر، این که علم منطق یاد می‌دهد به شما قواعد کلی را که برای تفکر کردن صحیح وجود داره، حتی ینتقل ذهنک الی الافکار الصحیحه فی جمیع الامور، تا این که ذهن شما منتقل بشود به افکار صحیح، اندیشه های صحیح در همه علوم. فیعلمک، پس تعلیم میدهد علم منطق به تو، علا ایت هیئت و ترتیب فکری تنتقل من الصور الحاضرة فی ذهنک الی الامور الغائبة عنک. منطق به ما یاد میده، آموزش میده که چگونه از اون معلومات و محفوظاتی که در ذهن داریم استفاده کنیم، اینها رو کنار هم بزنیم تا برسیم به اون مطالب مجهول خودمون. و لذا سمو هذا العلم المیزان و المعیار من الوزن و العیار. لذا نام دیگر علم منطق میزان گفتند یا معیار گفتند. وزن مفعال میدونید اسم آلت هست، میزان یا معیار یعنی وسیله سنجش، وسیله‌ای که ما بسنجیم افکارمون رو، عقاید و اندیشه هامون رو، که آیا درست میاندیشیم، درست فکر میکنیم یا نه. لذا به همین خاطر نامیدند این علم را المیزان و المعیار من الوزن و العیار. میزان از کلمه وزن و معیار هم از کلمه عیار، یعنی سنجش، اون چیزی که فکرمون رو با اون وزن میکنیم، میسنجیم. و باز سموه و به انهو خادم العلوم، علم منطق رو به نام خادم العلوم نامیدند. حتی علم جبری که ما الان علم منطق رو به اون تشبیه کردیم، حتی این علم منطق به علم جبر هم کمک میکند. شاید تصور بشه که فقط علم منطق مثلا در فلسفه، در کلام، در اصول فقه، در تفسیر، در اینجاها به کار میخوره. نه، حتی در علم جبر و سایر علوم هم علم منطق مفید هست. و سموه به انه خادم العلم، علم منطق رو خادم العلوم نامیدند، حتی علم جبری که ما این علم منطق رو به او تشبیه کردیم. حتی علم جبر یرتکز و حل مسائلهی و قضایاه علیه، حل مسائل جبر، حل قضایای جبر، او هم بر منطق توقف داره. لذا ما حتی در علم جبر، در علم ریاضی، در اونجا هم به قواعد و قوانین منطقی نیاز داریم. پس این علم منطق یکی از علوم مهمی است که انسان در هر رشته‌ای و در هر علمی بخواد کار کند، لازمه که ابتدا علم منطق رو بیاموزد. فلابد لطالب هذه العلم من استعمال تمرینات لهذه الادات و اجراء عملیتها. پس طالب منطق باید تمرینات کنه، تمرین داشته باشه. عرض کردیم برای اینکه برای ما منطق ملکه شود، باید تمرین کنیم، باید ممارست بر این علم داشته باشیم تا بتونیم در علوم دیگر، در اندیشیدن و در فکر کردنمون اونها رو استفاده کنیم. در جلسه گذشته عرض کردیم صرف دانستن علوم کفایت نمی کنه، ما رو از مسئول از خطا نمی داره، بلکه دانستن به همراه عمل کردن باعث میشه که ذهن انسان از خطا مسئول باشد. پس لابد چاره ای نیست برای دانش آموز این علم از بکار بردن تمرینات این ادات و اجرا کردن عملیات در اثناء درس خوندن. باید در اثناء خواندن این منطق تمریناتی رو انجام بدهد، مانند علوم ریاضی و سایر علوم. در همه علوم ما باید تمرین مناسب با اون علم رو داشته باشیم تا بتونیم بر مسائل اون علم مسلط بشیم. این باقی مانده بحثی بود که در جلسه گذشته مطرح کردیم. اما عرض کردیم که نقطه امتیاز انسان از حیوان همون تفکر و قوه عاقله است. علما برای علم مراتبی رو شمردند. 4 مرتبه برای علم بیان شده که اون مراتب رو ما روی تابلو خدمت عزیزان نوشتیم. مراتب علوم 4 مرتبه است. مرتبه اول علم حسی است. مرتبه دوم علم خیالی است. مرتبه سوم علم وحوی و مرتبه چهارم علم فکری است. انسان با بقیه حیوانات در این 3 مرتبه با هم شریکند، یعنی علم حسی، خیالی و وهمی در بعضی از حیوانات یا در اکثر حیوانات این مراتب علم وجود دارد. در این علم فکری است که انسان از سایر موجودات جدا می شود. در آیه شریفه که روی تابلو هست می بینید خداوند می فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خداوند شما رو از بطن مادرانتان خارج کرد در حالی که چیزی نمی دانستید. برای شما گوش، چشم و جوارح قرار داد برای اینکه لعلکم، به امید اینکه شاکر باشید. خب مصنف برای اینکه وارد بحث موضوع علم منطق بشود، ابتدا مراتب علم و ما به امتیاز انسان از سایر موجودات، سایر حیوانات رو بیان می کند و این رو به عنوان مقدمه قرار می دهد که برسیم به بحث اصلی که موضوع علم منطق چیست. بفرماند تمهیدون قلنا ان الله تعالی خلق الانسان مفتورا علی التفکیر مستعدن لتحصیل المعارف به ما اعطا من قوت عاقلت مفکرت یمتاز بها عن الاجماوات فلا بأس ببیان موطن هذا الامتیاز من اقسام العلم الذي نبحث عنه مقدمتا لتعریف العلم و لبیان علاقه المنطقه به. بفرماند قبلا گفتیم که خداوند انسان رو فطرتاً متفکر آفرید و مستعد قرار داد برای تعریف، تحصیل و به دست آوردن معارف به سبب اون قوه عاقله‌ای که به انسان اعطا کرد، که با همین قوه عاقله مفکره انسان از سایر حیوانات جدا شد و امتیاز پیدا کرد. مثلاً ولا به اثر بیان موطن هذا الامتیاز، الان ایرادی نداره که ما موطن و محل این امتیاز رو از اقسام علم بیان کنیم که از مراتب علم و اقسام علم انسان در کدام مرتبه از حیوانات جدا می شود و این بحث رو ما به عنوان مقدمه‌ای مطرح می کنیم برای تعریف خود علم که اصلا علم چیست. بعد می فرمایند خب اذا ولد الانسان یولد و هو خال نفس من کل فکرت و علم فعلی. وقتی که انسان متولد می شود، طفلی که متولد می شود، در حالی متولد می شود که نفس و ذهنش خالی از هر فکر و هر علم فعلی است. فقط استعداد داره. طفلی که متولد می شود در ابتدا هیچ فکری، هیچ علمی ندارد، اما استعداد رو دارد. زسته و هازل استعداد الفطری، انسان فقط این استعداد فطری رو این طفل دارد. فاذا نشأ، همینطور که این انسان رشد میکنه، میبیند، میشنود، غذاها رو میچشد، بوها رو استشمام میکند، وسائل اطراف خودش رو لمس میکند، درکی از محیط اطراف خودش پیدا میکند. فاذا نشأ و اصبح ينظر و اصبح ينظر و يسمع و يذوق و يشم و يلمس، زمانی که رشد میکنه و شروع میکنه به نگاه کردن، شنیدن، چشیدن، بوئیدن و لمس کردن، نراه و یحس به ما حوله من الاشیا، الان حس میکند آنچه که اطرافش واقع شده از اشیا رو، و یتأثر بها تأثرا مناسب، و از اونها متأثر میشود، یک تأثر مناسبی از اونها دارد، از اونها منفعل میشه، تأثیر میپذیرد از این اشیا. خب این که انسان از اون حالت اولیه‌ای که هیچ چیز نمیدانست خارج میشه، کم کم بعضی چیزها رو میبیند، احساسی نسبت به اطراف خودش پیدا میکند، این حالت جدیدی که در انسان ایجاد میشه، این رو میگیم علم. اما این علم نازلترین مرتبه علم است. فنعرف ان نفسه التي كانت خاليه اصبحت مشغوله بحاله جديده نسميها العلم. پس میدانیم که نفس این انسان که خالی بود قبلا، وقتی که متولد شد خالی از هر فکری بود، الان مشغول شده به یک حالت جدید و ادراکات متفاوتی دارد. این حالت جدید رو ما اسمش رو میذاریم علم. این مسئله دیگه واضح، نیاز به توضیح اضافه تر ندارد. این علم رو که نازلترین و پایینترین درجه علمه، این علم رو میگیم علم حسی، که انسان به واسطه ی حواس پنجگانه اون رو درک میکند. و هی العلم الحسی الذی هو لیس الا حس النفس بالاشیاء التي تنالها الحواس الخمس. اون علم حسی اون علمی است که نفس انسان احساس میکنه اشیاء رو از راه حواس پنجگانه، یکی باصره، بینایی، سامعه، شنوایی، شامه، بویایی، ذائقه، چشایی و قوه لامسه. خب و هذا اول درجات العلم، این اولین درجه علم است. پایین ترین درجه علم، علم حسی هست که انسان با حواس خودش نسبت به اطراف خودش علم پیدا می کند. و هو رأس المال لجمیع العلوم التي يحصل عليها الانسان. این علم حسی در واقع سرمایه اولیه انسان است برای همه علوم. لذا اگر کسی این علوم حسی رو نداشته باشه، در علم پیشرفت نمی کنه، خیلی از علوم رو نمیتونه تحصیل کنه، چون این سرمایه اولیه رو انسان ندارد. پس این علم رأس المال است، سرمایه است، علم حسی برای همه علومی که انسان بر اونها دست پیدا میکنه. و نکته این که این علم، در این علم انسان با سایر حیوانات شریک هست و یشارک و فیه، شریک هست انسان را در این علم سایر حیواناتی که برای اون حیوانات جمیع این حواس یا بعضی از این حواس هست. و ای چه بسا که بعضی از حیوانات در این حواس از انسان قوی تر هستند، حیوانات بعضی در حس شنوایی یا سامعه قوی باصره خیلی از انسان قوی تر هستند. پس این اولین مرتبه علم که مشترک بین انسان و حیوان است. بعد می فرماین ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات المحفوظه. همینطوری که طفل رشد میکنه بزرگتر میشود، این درک این طفل ترقی پیدا میکند، رشد میکند، حالا میاد این صورت چیزهایی رو که دیده با هم ترکیب میکنه، خودش چیزهایی رو در ذهن خودش میسازد، شاید اموری که اصلا در خارج وجود نداشته باشه، اما این طفل میاد مثلا یک کودک اشکال حیوانات رو دیده، صورت‌های مختلف رو دیده، گاهی میاد ترکیب میکنه مثلا سر یک حیوان رو با بدن یک حیوان دیگر. این نوع علم را که انسان میتونه اون چیزهایی رو که دیده است و در ذهن خود ذخیره کرده اونها رو با هم ترکیب کنه، این رو بهش میگیم علم خیالی و مرتبه دوم از علم است. ثم تترقى مدارك الطفل، مدارک و درک طفل ترقی پیدا میکند، ذهنش تصور میکند در صورت محسوساتی که پیش خودش ذخیره کرده است. فینسب بعضها الى بعض، بعضی از اینها رو به بعض دیگر نسبت میدهد. هازا اصل من هازا، این طولانی تر بلندتر از این یکی هست، این نور نورانی تر از اون دیگری است. و مثل این چیزهایی که بچه بعد از یه مدتی تشخیص میدهد بین رنگها، بین نورها، بین اشیا تفاوتهایی در اونها احساس میکنه. و یعلف بعضها من بعضن، میاد بعضی از اینها رو با بعضی دیگر نسبت میدهد، اینها رو چیزهای جدید میسازد. و یعلف بعضها من بعضن تعلیفن قد لا یکون له وجود فی الخارج، چیزهایی میسازد که گاهی اصلا در خارج وجود ندارد، فقط در ذهن اون کودک موجوده. که تعلیفی لصور الاشیاء التي يسمع بها ولا يراها، مثل این ساختنش، درست کردنش چیزهایی که شنیده اما ندیده است، میاد این رو در ذهن خودش میسازد مطابق با اون چیزهایی که دیده است و در ذهنش هست، شبیه همون میسازد. مثل تعلیف این طفل صور اشیایی که یسمع بها، شنیده است اما ندیده است. فلیتخیل البلدت التي لم یرها، میاد تخیل میکند اون شهری، اون محلی را که ندیده است. مؤلفتا من الصور الذهنیت المعروفه عنده من مشاهداته للبلدان، مثلا عرض کنیم شخصی آمده حرم حضرت معصومه رو دیده اما کربلا مشرف نشده، حرم امام حسین رو ندیده است. وقتی بهش میگیم کربلا، حرم حضرت معصومه، این صحن و سرا رو تو ذهنش میاد تعلیف میکنه، چیزی شبیه این برای حرم امام حسین در ذهن خودش میسازد، میاد از اون محفوظاتی که در خزانه ذهنش دارد چیزی رو میسازد به عنوان اون چیزی که شنیده و ندیده است. در حالی که تشکیل میشه این شهر از صورتهای ذهنی که معروف است نزد این شخص، آشنا است، دانسته است، از مشاهده شهرهای دیگر میاد این رو تصور میکنه به عنوان این شهر جدید. و هذا هو العلم الخیالی، این علم خیالی است که انسان بر او دست پیدا میکند به واسطه قوه خیال. در این علم هم با سایر حیوانات شریک است، این هم مرتبه دوم از علم. ثم يتوسع في ادراكه الى اكثر من المحسوسات. حالا این انسان ادراکاتش توسعه پیدا می کند، همونطور که سنش زیاد میشه درکش، قوه عاقلش، اون تفکرش کم کم شکوفا میشه، میاد تصرفات بیشتری میکند. تا الان فقط صورتها رو میدید و صورتهایی رو در ذهن تخیل میکرد، اما از این به بعد میاد از دایره محسوسات خارج میشه، بعضی از معانی رو هم تصور میکند. در مرتبه اول و دوم فقط صورتها بود، صورتهایی رو که میدید و اون صورتهایی که تخیل میکرد در به اصطلاح حافظه خودش نگه میداشت. اما در این مرحله انسان وارد فضای جدیدی به نام معانی میشود، میاد یه سری معانی رو درک میکند. ثم یتوسع فی ادراکه الى اکثر من المحسوسات فیدرک المعانی الجزئیه التي لا ماده لها ولا مقدار. پس درک میکند معانی جزئیه ای که ماده و مقدار ندارند. مثلا این که پدر و مادر او رو دوست میدارند، محبت پدر و مادر نسبت به او، این که از چیزهایی که با او دشمنی دارد نسبت به او بغض دارند، این محبت، محبت به پدر و مادر، بغض نسبت به اونهایی که با او بد رفتار میکنند و درک میکنه. یا ترسیدن شخصی که ترسیده است، ناراحتی کسی که گریه میکند اندوهگین است، شادی کسی که خوشحاله، این معانی جزئیه رو میتونه درک کنه. این علم رو بهش میگیم و هازا هو العلم الوهمی. این علم وهمی است که انسان بر او دست پیدا میکنه به وسیله قوه وهم، و در این علم انسان با سایر حیوانات باز شریک هست. خب تا اینجا عرض کردیم که انسان با حیوانات در این سه مرتبه از علم شریک بود، اما از اینجا به بعد وارد مرتبه از علم میشه انسان که دیگه خودش تنها این مسیر رو طی میکنه، دیگه حیوان در این مسیر همراه انسان نیست. و هیه هذه القوه موضع و افتراق الانسان عن الحیوان. این قوه وهمی یا این علم وهمی محل جدا شدن انسان است از حیوان. فیترک الحیوان وحده، پس حیوان رو ترک می کند، رها می کند، که یدبر ادراکاته بالوهم، که ادراکات خودش رو با وهم تدبیر کند و یصرف این ادراکات را به آنچه که می تواند و می خواهد از این قوه و از این توانایی محدود خودش. حیوان تا همین جا فقط توان دارد، چیزهایی رو می بیند، تخیل می کند. مثلا یک حیوان ولو اصلا شما فرض کنید یک گوسفند برای اولین بار هم که گرگ رو ببیند این معنای ترس رو میفهمد، فرار میکند. در این سه مرحله دیدن، خیال و در مرتبه معانی جزئیه مثل محبت، ترس، عداوت، اینها انسان با حیوانات شریک است. بعد از این انسان وارد مرتبه چهارم از علم می شود، اونجایی که می تواند معانی کلیه و امور کلیه رو درک کند، می تواند از کنار گذاشتن اون چیزهایی که یاد گرفته است به مطالب جدید برسد، که این علم، علم فکری به اصطلاح مرتبه نهایی علم و آخرین مرتبه علم است که علم فکری است. اینجا دیگه حیوان راه ندارد. ما به الامتیاز و وجه امتیاز انسان از حیوان مرتبه علم فکری است. تا اینجا در این سه مرحله انسان و حیوان با هم شریک بودند، اما از این مرحله به بعد انسان جدا میشه از سایر حیوانات و حتی خود طبقات انسان هم در اینجا با هم متفاوتند. یعنی در مرحله چهارم علم فکری افراد انسان هم با هم متفاوتند. گاهی بعضی از انسانها قوه تفکر زیاد متفکر، اما بعضی از این قوه کمتر برخوردارند. لذا اختلاف طبقات دانشمندان پیش میاد که بعضی دارای استعداد فراوان میتونن از این قوه تعقل خودشون به نحو احسن استفاده کنن و بعضی کمتر از اون بهره میبرن. این به اصطلاح مراتب علم بود که سه تایی از اون رو عرض کردیم. مرتبه چهارم رو که توضیح اون مرتبه رو ما بیان کردیم، اما تطبیق متن و خوندن متن رو انشاءالله ما در جلسه آینده خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. پس تا اینجا ما عرض کردیم که ما چهار مرتبه علم داریم که در سه مرتبه اون انسان با سایر حیوانات شریک است، و اما مرتبه چهارم که علم فکری باشد انسان از سایر موجودات جدا می شود. تا جلسه آینده شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپاریم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv